أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. به این آیه رسیدیم که ان الذین کفروا من اهل الكتاب المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. واژه های آیه رو تقریبا همه رو گفته بودیم. لغت نار هم من نگاه کردم سابقا در نار الله الموقده التي تطلع على الافئده را جمعه صحبت کردیم، گفته بودیم نار و نور یک چیزند، منتها نور حیث ضیاء، نار حیث حرارتشه. لذا در اون باره فرقش هم با ضیاء و این موارد گفته بودیم. عرض کردیم که از امروز وارد بحث خلود بشیم و مقداری در این بحث البته سخت که به این راحتی هم قابل وصول به یک نتیجه نیست و میشه گفتش که اقوال در او متکثره و همچنینم اشکالاتی هم که بر او گرفتن در دوره‌های معاصر همانند اشکالاتی که در دوره‌های قبل گرفتند باید بهش توجه کرد و احیانا اونها رو با مبانی مختلفی که مطرح شده پاسخ گفت. البته مطلب از مطالبی است که تلاش خیلی زیادیش نسبت بهش صورت گرفته. عرض کردم بعضی وقتا خدمت دوستان بعضی از مطالب و مباحث فقیره، بعضی از مباحث این فقر رو نداره. مباحثی که فقیر اون مباحثی است که دانشمندان راجعش کم حرف زدن، اونها ورود بهش کار سختیه از باب اینکه مبحث مبحثی است نو که ذهنهای متعالی در رابطه با او طبیعتا تلاش نکرده، بحث رو باز نکرده، منقح نکرده. این بحث البته از این سلسله بحث های فقیر نیست و بسیار در رابطه باش صحبت کردند، اما از یه جهت دیگه مشکله و اون این که چون آیات خلود متکثره، یعنی لفظ خلود خودش یه بار در قرآن به کار رفته ولی 87 بار این واژه ازش مشتقات مختلف در قرآن به کار رفته، دو مرتبه شنان که خواهیم گفت ربطی به بحث ما نداره، دو مرتبه یا بعضن مثلا چند مورد گفتند، بقیهش تماما پیرامون همین بحثه و حرفها جاهای متعدد بعضن از یه نفر دو سه جورم حرف نقل شده. جمع این که خب اقوال در این مسئله چند تاست و چیه و آیا با هم در تضاهم، در تعارض، در تعاضد همدیگه رو اینها کمک میکنه، یه مقداری از این جهت بحث رو سخت میکنه. حالا به لطف خدا واردش میشیم و بحث رو یه مقداری مطابق سنت خودمون اول سفرش رو پهن میکنیم تا بعد که حالا اقوال متعددهی توش زده شد نهایتاً شاید گوز جلسه ای راجبش حرف بزنیم، بعدش شالا بحث رو جمع‌بندی کنیم. خلود چنان که گفتم که حدود 88 بار خودش و مشتقاتش در قرآن به کار رفتند به معنای دوام و بقا، اما به یک جهت احتمالاً از صفات خدا نیست، یعنی به خدا نمیگن خالد و خدا رو نمیگن که دارای خلوده، با اینکه خدا استمرار داره، دوام داره، بقا داره، خدا رو متصف به این صفت نمی کنم. راجع به بقا به خدا نسبت میدن، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. البته خود خدا باق نیست، ولی ما عند الله باقه. اما خلود رو به خدا نسبت ندادن. شاید علت اصلی عدم استناد مستقیم خلود، دوام و حتی استمرار، حتی بقا به یه معنا به خدا سبحانه باشه که اینها درشون نوعی زمان مدخلیت داره، به خاطر اینکه این معانی گفتن استدامه حالت سابقه، سبق لحوق در لسان متعارف تا قبل از پیدایش نگاه جدیدی که سبق ماهوی و سبق وجودی رو مطرح کردند، به طور متعارف یعنی سبق لحوق زمانی، یه چیزی قبلن بوده الانم هست بعدن هم هست، زماندار میشه. اما اگر شما از بحث زمان خودتون رو خالی بکنید، دیگه سبق معنا نداره. به همین جهت در مجردات که دیگه اصل الاساسش ذات مبارک ربوبی است، در مجردات ممکنه بگیم خلود معنا نداره، چون خلود یعنی این که یک زمانی هست و من در آن زمان باقی هستم. بقا ممکنه بگیم که هست به یه معنای دیگری، اون وقت این بقا به معنای بقا زمانی نگیریمش. حالا آیا ما میتونیم خلود رو به معنای سبق و لحوق وجودی هم بگیریم؟ باز در رابطه با خدا ممکنه بگیم سبق و لحوق وجودی هم خدا به ما، و خدا اینجور نیست که بگیم در هم بال مراتب بالاست هم مراتب پایین، برای اینکه ما میگیم خداوند در مرتبه فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتنه، در مراتب پایین اینها مظاهرند. خود خدا که من و شما نیست که، ما مظاهریم، وجود نماییم. و همین جهت ممکنه بگیم شاید علت این که استناد ندادن همین مفهوم سابقه. این مطلب در کلمات من ندیدم کسی اشاره کرده باشه، ولی متکلمین اومدن به نوع دیگری علت عدم استناد خلود به خدا رو بیان کردن. یکی گفتن چون خلود عبارت هست از استمرار بقا از وقت معین، یعنی چیزی که خالده ازلی نیست، ابدیه. شما خط زمان رو در نظر بگیرید، خط زمان ابتداش ابتدا نداره، انتهاش نهایت نداره، یعنی لا اول له و لا آخر له، نه اول داره نه آخر. شیء دائمی اونیست که اول و آخر نداره، ولی خالد چیزیست که آخر نداره. اصلا توجه به حیثیت نبود اول براش نیست. یعنی شما میگید اگر من به دنبال خلودم، نمیخواید بگید من به دنبال پیدایش یک مبدأ بی نهایتم، آغازی هستم، میخوام بگم من نهایت میخوام نداشته باشم. چون در تعریف خلود میگیم استمرار بقا از وقت معین، یعنی از الان، به همین جهت شاید علت این که خلود رو به خدا نسبت ندادند این باشه. این به خلاف واژه دوامه. واژه دوام درش وقت معین نداره در همه حالات، نه اول داره نه آخر داره. یکی هم در دوباره در تعریف خلود بعضی از وقت معین رو نگفتن، گفتن بقا و استمرار در حالت ثابت. یعنی شما باقی بمونی، مستمر بمونی بدون اینکه تغییر کنی، پیر بشی. معنای خلود رو این گرفتند، گفتن یک استمراری بگیریم که این هیچ درش حرکت نیست. یعنی اینجوری نیست که یک اضمحلالی باشه، یک اندراسی باشه، طرف این آرام آرام زائل بشه، سقوط کنه، این درش نباشه. خب البته اگه این تعریف رو گرفتیم، ممکنه شما از وقت معین و ازش خارج بکنید، این تعریف فی حد نفسه مشکلی بر تطابق با ذات ربوبی نداشته باشه، چون اونجا ثبوت هست، اما به هر صورت اطلاق بر خدای سبحان نشد. اگر بخواهیم خلود رو برگردونیم به اون چیزی که بعضن لغت شناسان میگن، میتونیم بگیم خلود هر دو قید رو داره. یعنی ولو کسی بیان نکرده، ما بگیم ما از اون معنایی که از مجموع اون چیزهایی که خواهیم خود استظهار میکنیم، میگیم خلود عبارت است از این که ما مستمر و باقی بمانیم در حالی که آغازش معینه، از زمان معین باقی میمانیم و این بقا بدون تغییره، این بقا این شیء بدون هیچ خروج از ثباته، دارای ثباته. اگر این دو قید رو درش قرار بدیم، اون وقت لعله بتونیم بگیم که چرا قابل انطباق بر خدای سبحان نیست، چون ابتدا براش تصویر میشه. این نکته اول. نکته دوم این که این اصطلاح در قرآن ظاهراً بیشتر مواردش درباره بهشته، ولی تقریباً هم‌اندازن. یعنی اگر حدود 88 بار به کار رفته، گفتم چیزی در حدود 40 بارش راجع به عذاب‌ها و جهنمه، طبیعتاً مابقیش میشه در رابطه با نعمت‌ها و بهشت. اما باز اگر نگاه بکنیم، تقریباً کفه هر دو یکسانه. مواردی که درش به عذاب اشاره شده، بعضی صریحاً با لفظ خلوده، ذوقوا عذاب الخلد، که عذاب رو عذاب بی نهایت قرار داده. یا یخلد فیه مهانا، کفار در اون باقی میمانند در حالی که خار هستند. و یا این که صفتی است که برای مجرمینه، که همون تعبیر خالدین فیه هاست، تعبیر میکنه فنار خالدین فیها، یا اصحاب النار هم فیها خالدون، در جای دیگه میفرماید و فل عذاب هم خالدون، در آیه دیگری میفرماید فی جهنم خالدون، باز در آیه دیگه میفرماید الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا. حالا بعدا یکی از بحثامون هم این واژه ابداست، که این ابدا آیا صرفا تأکیده یا یه مطلبی رو داره، حالا بعدها بهش میرسیم. پس گاهی خلود مربوطه به اون فردیست که در اونجاست، میگه این خالده، و بعضی ها میگه عذاب خالده. آیا اینها با هم فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ بعدها برسیم ببینیم میتونیم از اینا یه استظهاری بکنیم یا صرفاً بیانهای متفاوت بلاغی است. نکته دیگر این که در رابطه با بهشت هم تقریباً همینه. گاهی اوقات این خلود راجب خود بهشته، جنت الخلد که حتی خلد تا جایی شده که اسم بهشت دانسته شده. گفتن خلد اسم بهشته. البته مفسرین جدید بعضی میگن نه، این صفتشه، مطاب از بس به کار رفته یواش یواش علم بلقلبه شده، یا به تعبیری که اون جلسه گفتیم مجاز مشهور شده. حالا علم بلقلبه اسم میشه، اما مجاز مشهور یعنی کماکان صفته، ولی خب معلوم مراد چی. یا تعبیر میکنن دار الخلد، از بهش تعبیر به دار الخلد میشه، لهم فیها دار الخلد. روز قیامت هم یوم الخلوده، که این از اون مواردی است که هم راجع به بهشت میتونه باشه هم راجع به جهنم، اما در این مورد اتفاقا خطاب به اهل بهشته. ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، برید وارد بشید، این روز خلوده. پسگاه این صفت در رابطه با چیه؟ در رابطه با نعمت هاست. روز قیامته، جنته، بهشته، سرزمینه. اما گاهی اوقات هم نه، صفت کسانیست که اونجا میرن، دوباره همین خالدین، که اصحاب الجنته، آیات رو بخونیم، اصحاب الجنته هم فیها خالدون، اینها در اونجا باقی هست. ففی رحمت الله هم فیها خالدون. در آیه دیگه می فرماید یرسون الفردوس هم فیها خالدون، اونها در فردوس که یکی از اسامی دیگه بهشته در اونجا باقی هست، که لغت هم پردیس و اینها رو گفتن از هم گرفته شد. یا این تعبیر که بسیار این تعبیر در قرآن پربسامد، جنات تجری فیها تجری من تحت الانهار خالدین فیها، که در او هستند ابدادار بعضیان نداره. یعنی صحبتی که از جنت میکنه اون وقت کسانی که اونجا هستند خالدند. پس به این توجه بکنیم، چه در جهنم چه در مورد بهشت، خلود گای صفت خود جهنم و بهشت و عذاب و ثواب و نعمت، گاهی صفت کسیست که اونجاست. البته دومی با اولی ملازمه داره، یعنی شما اگه در بهشت خالد باشی طبیعتا بهشت هم باید باشه که تو اونجا باشی، اما اولی با دومی مناسبت نداره، ممکنه بهشت خالد باشه شما رو اونجا بندازنه بیرون. پس بیانش دو بیانش براش که خاصیتی مترتبه. آیه دیگه می فهمد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اونجا منزلگاهشونه، خالدین فیها، در اونجا خلود دارن، لا یبغون عنها حولا، از اونجا بیرون نمیرن، یعنی از اونجا نقل مکان نمی کنن، حولا یعنی تحویل نمیرن، از اونجا برن جا دیگه، همونجا میمونن. حالا همین پرانتزی رو باز کنم، بسیاری گفتن که این به ملال میانجامد. یه دفعه راجع به ملال و بحث رنج اشاره کردیم که الم یعنی حالتی که بر انسان عارض میشه در اثر این که شما دردی دارید یا نعمتی ندارید. ملال حالتیست که بر انسان عارض میشه در اثر این که از یک نعمت حوصلش سر میره. یعنی هر روز که تکرار بشه این ملال میاره. یکی از اشکالاتی که جدید به خلود گرفتند، اشکالات کلام جدیده، اینی که خلود خودش ملال آوره. و بحثای امروزی ها هست که انسان دائما در زندگی دنیویش دائر مدار بین الم و ملاله. از یه طرف ندارید، ناراحتید، وقتی پیدا کردید بعد مدتی ملال پیدا میشه، یه چیز دیگه میخواید پیدا کنید. همین وضعیتی که مثلا هر کدوم از ما داریم که ازش آرام آرام میگیم خب این که چیزی نیست، یه پله بالاتر و فوق کل ذی علم علیم، میخواییم به پله بریم، برای کسایی که مرتبه پایین ترن حسرته. همین که به دستش گرفت دلش میخواد این دیگه حوصله‌اش از این سر میره بره پله بالا. یکی از اشکالات بحث خلود در آینده خواهیم گفت بحث ملاله، بحث این که حوصله سر بره. خب چقدر اینجا بشیم صبح مثلا فرض کن پرتقال بخوری، دوباره زور عذاب بخوری، دوباره از راه برسه نمیدونم گرده کنی، دوباره جنات تجریم تحت انهار، خب سمم عذاب. خب این هم فقط اشاره الان جاش اینجا نبود. یک مواردی هم در این لفظ به کار رفته چنان که گفتم که این موارد ربطی به بهشت و جهنم و خلود به معنای بقا نداره. ظاهراً دو مورد در قرآن علا احصاء کسایی که احصاء کردند هست. یکی شجرت الخلده که اون گیاهی که باعث جاودانگی می شده که بهش گفته از این نخور، این در حقیقت وعده دروغی بهش داده که اینو نخور، اینو اگه بخوری جاودانه میشی، خدا بهت گفته از این نخور، شیطان به انسان گفته، که در ادبیات مسیحیت و تورات سیبه، در ادبیات ما چیه؟ گندم. در بعضی جاهام جوه، حالا تو بعضی از شعرها هم گفتن که مثلا جوه، بعد جو و گندم تقریبا چون تو بعضا هم معنا گرفتن و گفتن یک نژاد هستن به این معناست. به هر صورت ما میگیم گندمه، اونها میگن سیبه. این شجره، ظاهر لفظ شجره با سیب متناسب تره چون درخت هست، اما در روایاتمون به صورت مفصل هست که این گندم بوده. حالا این چجوری بوده که در اونجا اینگونه بیان شده، در اینجا اینگونه بیان شده، این روزی ها که حالا بحثایی بیان میکنن میگن مثلا برگشته به این شهودات و تعابیری که دارن، اما برها طبیعتا ما از زاویه دید اسلامی که بیان ائمه رو و بیانی که در زیر این قضیه مطرح شده رو حجت میدانیم، طبیعتا سیب رو رد میکنیم.
گفتن درخت
بهشتی
هم سیبه هم اناره هم
گندم. اما بگم در بحث در مبانی اسلامی متعارفش بحث نه اون که پدرم اون که شعر اونم از اونا گرفته، در تقریبا بحثش گندم بودنش قائل. حالا میگم خیلی الان بحث الان ما نیست، واقعیتش هم اینه که باید بیشترم کار بکنیم ببینیم آیا تو ادبیاتمون اساسا موضوع الان نیست، منم همه قد دارم از روی کلیات. اما نکته دومم یه جای دیگه به کار رفته و اون در رابطه با خلود الالعرض که در آیه می فرماید وطلا علیهم نبع الذی آتیناه، خبر کسی که ما بهش چی داده بودیم، آیات که گفتن یکی از دانشمندان بنی اسرائیل بود، این بابا یک سری علم داشت، دانش داشت، اما فنسلخ منها، اونا رو کند، یعنی این لباسی بود براش، جز ازلاتش هم نشده بود، خیلی تعبیر لطیفی هم داره، میگه این لباس رو کند، یعنی عمل نکرد، از تنش در آورد، به تنش نچسبیده بود، این الساق شده بود، این خوراکش نشده بود، جزئی از وجودش نشده بود. وقتی اینجور شد فعصبه او شیطان، شیطان هم دنبالش را افتاد، فکان من الغاوین، اونم جز بدبخت ها شد. ولو شئنا، اگر ما اراده می کردیم لرفعنا به ها، ما او رو به وسیله همین آیات، به وسیله همین علوم بلند مرتبه می کردیم، ولکنه نه اخلد الالعرض، این اخلاد الالعرض کرد. اخلاد الالعرض که حالا از همینجا وارد نکته بعدی میخوام بشم، معناشو کردن تمایل کرد، تقریبا مفسرین همه به این معنا کردن که اون میل به زمین کرد، یعنی به نعمتها زر و زیور زمین دل بست. ولی حالا میگن حالا اینکه کی بوده تو تفاسیر متعدده که چه کسیه، این همونه یا مورد دیگه ایست. از اینجا نکته پدید میاد که ذیل این تفسیر این آیه البته با جای خودش مطرح بشه، اونی که یکی از دردهای انسان جاودانگیه. یعنی انسان به طور کلی از این میرایی و تموم شدن بسیار غصه‌ناکه. خود پیری هست، خب طرف میگه آرام آرام قوه جوانی رو از دست میده، ناتوان میشه، به تعبیر قرآن الی ارذل العمر میره. اما مهمتر از او باز پیری حیات زندگیست. بحث این که خب میمیره تموم میشه، مت و تراب و خاک میشه، این نکته یه درد بزرگ بشریته و پاسخ هم میخواسته. برای پاسخ این یکی از سوالات، یکی از جوابها این بوده که ما برمیگردیم بحث بحث این که ما در همین دنیا از یک بدن به بدن دیگه میریم، تناسخ مطرح شده. یعنی یک سری از اندیشه ها آمدند اینو حل کردند. دقت هم بکنید، حل کردن اینها نه حتی جوابهایی که ما خواهیم داد، نه جوابهای اونها، هیچ کدوم عینی نیست. هر دو یک بیانیست به طور عادی دلخوش کنکه. یعنی شما با این فعلا دغدغه ذهنی تو پاک کن، نه دغدغه عینی تو، چون میرایی اساسا دغدغه عینی ما نیست. وقتی مردی یا خبری یا خبر نیست. اگه خبری نیست خب چیزی نیست که بخواد ناراحت باشه، اگرم بود چه خب هست. کلن جاودانگی درد ذهنیه، درد عینی نیست. جوابشم با یه پاسخ ذهنی کافیه، حل میکنه موضوع رو. این که ما به دنبال پاسخ عینی باشیم نه اصلا امکان داره، چون تا پیش نیامده که نمیدونی چیه. وقتی هم اومد از دو حال خارجی، یا هست که هست، یا نیست که چیزی نیستی که بدونی چی چیه. پرانتزی باز کنم، یکی از مواردی که همه دارن، مولوی هم تعبیر میکنه ازش ابن الوقت. ابن الوقت تو تعبیر ما ها زشته، میگی ما فلانی ابن الوقته، یعنی آدم هرهوری مسلکی، یعنی هر کی از دم دنش بیاد به مناسبت میگه. اونا میگن نه، عارف ابن الوقت باشد. ابن الوقت یعنی که شما در زمان حال زندگی کن. کسی که در حال زندگی میکنه میگن قصه نداره، چون تمام قصه ها یا ناشی از اینه که شما یه چیزی داشتی از دست دادی حسرتشو میخوری، یا منتظر یه چیزی بیاد بگی نکنه نیاد. یعنی یا ما قصه آینده رو داریم یا قصه گذشته رو داریم. میگه الان اگه در حال زندگی بکنی زیست در حال خوشی میاره. این اصلش کاملا درسته، منتها این از همون نقاطیست که مثل همه عرفای دیگه عرفا که سرمنشه یک سری سکونها و جمودها و درجا زدنها و عدم توسعه و همه اینا میاد. خدا رحمت کنه آقای هاشمی از دشمنان سفت و سخت این بحثای صوفیه و اندیشه اینها بود، خیلی از این جهت میگفتش که اینها همش در حال درجا زدن و اینا هستن، با اینا از این جهت اینا بد بود. در حالی که این لازمه قهری این مبنا که نیست، که این لازمه اشتباهیه. اصل ایده خوبه، زمینه باید بشه به یک تکلیف مداری، اون وقت حرکت ایجاد میکنه. عرفان فی حد نفسه ازش سکون در نمیاد، میتونه پیوند با حماسه بخوره، میتونه باعث حماسه بشه، چون ذات عرفان با شجاعته. کسی که شجاع نیست یه جای عرفانش میلنگه، چون کسی که عرفان داره معناش اینه که میگه من مهم نیستم، هرچه از خداست. ترس برمیگرده به این که من یا از خودم میترسم، جان و مال و آبروی چیزی من توش مطرحه. شجاعت با خروج از منیت اینها تصادق دارن، تساوی هم ندارن، یه پله بالاتر. این دوتا به هم اصلا یک پیوند مصداقی بسیار قوی دارن. اگه جایی این دوتا با هم پیدا نشدن به یک مشکلی در یکیشون هست. حالا برگردیم به بحث. پس میرایی یعنی درد جاودانگی کلن درد ذهنی انسانه، بوده هست و خواهد بود. برم میگرده دوباره به حب نفس، یعنی انسان به طور کلی چون خودشو دوست داره، بقای خودشو میخواد و نمیخواد تموم بشه. پاسخ به این چیز، پاسخ اصلا پاسخ ذهنیست. تعبیری منفیش دلخوش کنه که پاسخ دیگهش اینه که این یه درد روانیست، پاسخش هم روانیست. یا باز یه پله بالاتر، درد علمیست، پاسخش هم علمیست. یه راهش میگه میگن تناسخ. آقا نه ما تموم نمیشیم، از این بدن به بدن دیگه میریم. حالا بعضی وقتا اون وقت مسخ و رسخ و نسخ مطرح کردن، میگن گاهی اوقات ما نسخ میشیم به یک بدن دیگر انسان مبدل میشیم، گاهی اوقات رسخ میشه به یک نباتی میره، مسخ میشه به یک حیوانی میره، و فسخ هم دارن که میگن میرسه به یک سنگی. بالاخره یه جوری اینو درست میکنن. اوجش هم که در ارکان جدیه این نسخ و مسخ و رسخ و فسخ برمیگرده به آیین هندویسم. با همینم نظم ایجاد میکنه، کاست ها پنج طبقه رو منظم میکنن به این که شما تو هر طبقه ای که هستی اگه خوب زندگی بکنی بعد مرگ میری یه طبقه بالاتر، بعد زندگی کنی میری یه طبقه پایین تر. به خاطر همینم 90% این جامعه که این نجست ها هستند، یعنی طبقه کاست پنجم که پنج طبقه هستند که اونا برحمن ها اولی هستند، بعد این شاهزاده ها و حکام هستند، بعدش طبقه پیشوران و بازرگانان و اینا هستند، بعدم طبقه چهارم هستند، بعدم طبقه پنجم که طبقه نجست ها هست. در این طبقه میگن خب اینا قبلا بد بودن، اینجا اومدن خوب زندگی کن، وقتی مردی میری یه پله بالا، دوباره بازرگان خوب باشی یه پله میری بالا. یعنی پذیرش این نظم هم داده روی اجتماعی که میتونستن همدیگر شکم هم پاره بکنن، این اندیشه توانسته یک نوع آرامش هم به اونها بده. اما ادیان توحیدی و ادیان الهی آمدند و این رو با پاسخ دیگری مواجه کردن، و اون پاسخ عبارت هست از این که گفتن جهان پس از مرگی هست. پس این نامیرایی رو با این مطلب پاسخ دادند. این که گفتیم پاسخ ذهنی دلیل نداره پس غلط و باطله ها، پاسخ ذهنی است که درسته، اما میخواستیم بگیم سؤال ما سؤال عینی نیست، سؤال ذهنی است. پس پاسخی هم که دادن پاسخ ذهنیست. بعدن که رجوع کردید گفت روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، اون وقت که رفتید معلوم میشه که درسته و اصلا به اینجا دوباره نباید برگشت. روی زمانه قابل دیدن دوباره نیست، رخ پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت. رفت دیگه بر نمیگرده. در آیات هم تقریبا این مطلب مورد اشاره هست، البته نه به این صراحت. یکی از آیات قرآن این که این بشر مشکلش اینه بهش اشاره میکنه، میفرماید و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، ما اصلا برای انسانها خلد قرار ندادیم. این خلد کجاست؟ خلد در دنیاست. لذا این خلد با اون اخلد الالعرض معنا میشه، یعنی اخلاد الالعرض که کسی که به دنبال اینی که اینجا بماند نمیشه. کسی که به دنبال خلود در زمینه امکان نداره. حالا ممکنه نفر اینجا سوال کنه که چرا گفت و ما کان لبشر من قبل کل خلد، آیا بد هست؟ این من قبل که مفهومی داره دیگه، بالاخره چیزی باید توش باشه. یعنی آیا ممکنه علم به جایی برسه که انسان بتونه خلود پیدا کنه؟ آیا ظاهرش اینه که اصلا چون ادامهش میده و کلو فهم تبد میگه اگر تو مقامل خالدون تو میمیری و خونا میمونن تو میمیری، بعدش میگه کلو نفسن زائقت الموت، همه این رو موت رو زائقن، زائق یعنی ذوق میکنن، میچشن. خیلی هم تعبیر لطیفیست، جاییه داره اینکه میتون و اینه هم میتون، تو میمیری اونا میمیرن، یا این ما تکنو یدرک کم الموت ولو کنتون فی بروج مشیده، هر جا باشید موت شما رو میگیره. ولی در این تعبیر که جای متعددی هم داره، کل نفس زائقت الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما البته شما رو امتحان میکنیم، فتنه میکنیم براتون خیر و شر، و الینا ترجعون، بعدم برمیگرده. از آیه برمیگرده که نه، خلود در زمین معنا نداره. لذا اخلد الالعرض رو اینجا اگه معنا بکنیم، این به اینه که او به دنبال بقای و جاودانی در زمین بود. اگه از ماده خلد بخواییم بگیریم، نه اخلده یعنی این که این گونه شد، یکی هم میگیم نه به معنای همونه که اصلا اخلده الا معناش یعنی میل کردن، کمان که این گونه مترجمین معنا کردن. اینم نکته دوم یا سوم. پس ببینیم خلود پاسخ ادیان الهیست به این درد، و این درد رو در طول تاریخ درمان کرده. یعنی این که ما هستیم و بعد هم اونجا میمونیم، اونجا باقی میمونیم، تموم نمیشیم. حالا فلاسفه هم دارن که الوجود و لا یعدم و اینجور مسائل موارد هم میان. زیر این آیه نکته کوتاهی هم بگم، این کل و نفسن، این ظاهرن مواردی است که باید مراقب باشیم، چون نفس بر خدام صدق میکنه، کتب علی نفسه رحمه، در ذات الهی هم نفس میگن. این کل نفسن از اون مواردی است که به گونه ای باید تعبیر بشه که ذات مبارک ربوبی رو نگیره. اما آیا مابقی رو میگیره؟ یعنی حتی جبرئیل و حتی همه مجردات و اینو داریم که جایی هست که اون دیگه سوره اسرافیل که میاد که میگه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اون روز دیگه همه میمیرند، یعنی حتی اون قیامت کبرا که پدید میاد، مجرد خود اسرائیل هم، خود سوره اسرافیل هم که سوره میدمه بعدش میمیره. حالا اینکه چیست و مرگ اونها چیست و بازگشت چیست، نه میدونیم، یه تفسیرهایی ازش شده، اونا رو اگر احیانا یه جایی رسیدیم بهش باید تفسیرهایی که گفته شده رو بیان بکنیم. فقط اینجا بدونیم که این کل و نفسن قطعا نه به بیان دینیش نه به بیان عقلیش شامل خدا نمیتونه بشه، چون نفس اطلاق بر ذات خدا میشه. نکته بعدیمون این که عذاب و نعمتهای الهی هم چنان که گفتم، البته این نکته را اشاره کرده بودم، فقط اینش را اضافه کنم، این از قبل بوده، یه موارد گفته بودم که مثل ذوق و عذاب الخلد، یکی از موارد دیگه که باز در رابطه با خلد آمده، ولدان مخلدون، این هم در آیه آمده، این نظر جایابی بحثش مربوطه به قبل. نکته بعد این که ولدان همون در حقیقت غلامانی که بلد از میاد دیگه، یتوف علیهم ولدان مخلدون به اکباب و عباریق و کأس من معین، که اینا رو میچرخوندن تو سوره جن. در رابطه با بعدی این که فکر نکنیم بحث خلود، این بحث مهمی است دارم میگم، طولم میکشه، دیرم روز شروع کردیم اب نداره، چون تازه بحثا اونم خیلی هاش موند، فکر میکردیم امروز تقریبا دو برابر اون چیز که امروز گفتیم میگیم، البته عوضش مطالعه فردامون پیش کردیم. این بحثش توی این که ببینید ممکنه بیاییم بعدها کسایی بخوان اون معضلاتی که در خلود مطرح میشه رو با دست بردن در واژه خلود بخوان حلش کنن، بگن نه خلود به معنای جاودانگی نیست، معنی طولانی مدته. این راهگشا نیست، مشکل بحث لفظ نیست، چون این دو معنا یعنی خلود در آتش و خلود در بهشت، این دوتا از سایر آیات و روایات هم قابل استفاده است و ما تازه اصلا در بحث خلود ناظر به روایات نخواهیم، چون اصلا نمیشه نمیرسیم، اینقدر مطالب زیاده. در خود قرآن ما از آیات دیگه هم بسیار استفاده میکنیم و میخونیم الان چند تاییش که اینها بحث خلودشون قابل استفاده است ولو لفظ خالد هم نیست. در رابطه با بهشت، آیه‌ای که اول سوره کهف هم خونده بودیم، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه وليبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیها ابدا. ماکثین فیها ابدا هم معنی خلوده، اینها در بهشت مکس ابدی دارند. پس اگر یه کسی در واژه خلود هم بخواد بعدها در پاسخهایی که به اشکالا میاد، به خصوص در طرف بهشتش اشکال نیست، نعمته، در طرف نارش اشکال مهم میخون، بدبختا رفتم اونجا، اینجا 70 سال گناه کرده، چرا اونجا باید تا قیامت تا بی نهایت بمونه؟ این نیست، این در رابطه با خلود حداقل در طرف این طرف بهشتش. در طرف جهنمش هم باز دوباره واژه هایی داریم که همین ازش فهم میشه، لفظ خالد هم نداره. مثلا فرض بفرمایید، میفرماید که ان الذين كفروا لو ان لهم، این آیه رو قبلا هم خونده بودیم، خیلی هم آیه خوندنده است، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، اگه همه رو داشتن، و مثله معه، یعنی همینو داشتن یه دونه دیگه هم داشتن مثل این کنارش، لیفتدو، برای اینکه اینو فدیه بدن که چی بشه، لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه ما تو قبل منه، نه قبول نمی کنی، ولهم عذاب علیم، عذاب دارن. خب این ازش خلود در نمیاد، اصلش ثابت. بعد میگه یوریدون ان یخرجو من النار، میخوان بیان بیرون، و ما هم به خارجین منها، نمیتونن بیان بیرون، لهو عذاب مقیم. این از لغت اقامه، استقامت، با از باقی ماندن با واژه دیگه استفاده کرد، هم و ما هم به خارجین منها است که نمیتونن بیان بیرون، هم عذاب مقیم. البته همین آیه رو همین قبلتون بگم، بعضی از مفسرین آمدن گفتن که این معلوم میکنه این کسایی که نمیتونن بیان بیرون اینا کفارن، گروه های دیگه میتونن بیان بیرون، این چون فقط در این بار است. اما خب اثباتشه که نفی ما بقی رو نمیکنه، این ازش برده. در آیه دیگه‌ای باز می‌فرماید والذین کفروا لهم نار جهنم، کسانی که کافرن برای اونها عذاب جهنم. لا یغزا علیهم، آیه بسیار آیه تکون دهنده است. لا یغزا، یغزا یعنی حکم شدن، یعنی لا یحکم، یعنی حکم بر اونها نمیشه، یعنی چی؟ نمیمیرن. فیموتون، نمیاد کسی حق کنه بمیره که اونا بمیرن، نه، زندن و زنده عذاب میکشن، که از همین استفاده کردن. لا یغزا فیموتو، تموم نمیشن، هستن همونجا. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یغزا علیهم فیموتو، در اونها حکم نمیشه که بمیرن و خلاصشن و راحتشن، خب بکشم راحتم کن. ولا یخفف عنها ولا یخفف عنهم من عذابها، از اونها از عذابشون کم نمیشه. کذالک نجزی کل کفور، ما اینجوری کفارو جزا میدیم. پس ببینید از این آیه باز به بیان اون معنا قابل استفاده است. یا از یه مورد دیگه ای که استفاده کردن که البته این میتونه معنای ضد خودشم بده، لابسین فیها احقابا، از این سوره نبأ آیه که داره که میگه اینها در اونجا احقاب میمونن. یا آیه داشتیم ماکسین فیها ابدا، اینجا میگه لابسین، لبس میکنن اونجا میمونن، درش احقاب. احقاب جمع حقبه، حقوب هم گفتن و حقبه. حقب یعنی یه بازه زمانی طولانی. بعضی اومدن گفتن این مخالف خلوده، چون نگفته همیشه، گفته یه دورهای زمانی طولانی میمونن. گفتم میشه عکسش هم گرفت، البته یه حقب نیستن، احقابن. اقل جمع هم اگه سه تا بگیریم، حالا اقل جمع منطقیش دو تاست و نحویش سه تاست، ما اگه سه تا بگیریم احقاب رو حقب گفتن، 80 سال، 40 سال، میشه حالا نهایت دست پرش هم بگیریم 240 سال اونجا هستن. پس بعدش خب نگفته بیشتر میمونن، اینو گفتن. بعضی در تفسیر میگن نه، این به معنای پی در پی بودن حقبه، یعنی اینها در آنجا حقبه های پی در پی میمونن، یعنی میمونن یه 80 تا، دوباره صفر میکنن، دوباره از اول میمونن. اگه این معنا رو بگیریم خب با او قابل سازگاره، اگه اون معنا رو نگیریم و دوره بگیریم، اون وقت با اونها باید جمعش بکنیم که آیا اینها چرا این گفته یه دوره طولانی، او گفته خلود. پس ببینید موضوع امروز رو بحث جمع بکنیم تا بعد برسیم به یک آیه 107 سوره هود که پیرامون این یه نکته‌ای داره. در اونجا دو تا سوال مطرح شده راجع به خلود، بحث رو همینجوری پله پله پیش ببریم. سوره هود رو بعدن آیهش رو میخونم. تا کنون اونی که مطرح کردیم این بود که ما از مجموع آیات استفاده میکنیم که خلود هم در بهشت هم در جهنم و از اون طرف هم در کسانی که در بهشت هستند و هم در کسانی که در جهنم هستند این خلود ثابت. البته اینکه کدام دست از مردمی که اونجا میرن خلود دارن کدوم ندارن و آیا هر کی بهشت میره دیگه حالا حالا میمونه یا اینکه بهشت هم غیر خالد داره، ما باید اینم حل بکنیم. چون اتفاقا در همین سوره بینه خلود در بهشت هم آیه بعدی موضوع مونه. و هر که در آتش میره خلود داره یا نه، بعضی از توایفند، اون توایفی که وعید داده شدن به اینکه خلود داریم کدومان، آیاتشون کدومه، توایف بهشتی کدومه، این در آینده باید بحثش بکنیم که بحثش هم میکنیم، حداقل گناهایی که مطرح شده رو میگیم. اما همینجا دانستیم که 2-3 آیه حداقل به صورت ظاهر هست که ولو توان مقابله با کثرت هم عددی و هم قدرت در ظهور رو ندارند، که این خلود رو به نوعی به یک زمان طولانی برمیگردونن. یکی همین آیه احقاباست که حالا آیا این همه رو بتونیم تفسیر بهش معنا بکنیم یا این که نه، اگرم این گونهش مربوط به گروه خاصیه. دومیش هم یه آیه بود که اشاره کردیم که اونایی که میخوان خارج بشن، ما بقیه چونه که نمیخوان خارج بشن. اما تا اینجا اگرم اون احقابارم بذاریم کنار، آیه انیخرجورم که اشاره کردیم بگیم دلالت نداره، ما باشیم و اینها میگیم که نه این هست، حالا بریم دنبال معناش ببینیم یعنی چی. یه آیه قرآن به صراحت داستان رو تخصیص زده، یکی آیت براش قرار داده و یکی هم استثناء براش قرار داده. اشاره میکنم اگر دوستان خواستن نگاه بکنن به تفسیرش، قبلنم گفتم که حتما اگر چشمشون بیفته جونم مرگ نمیشن به قول قومی ها، اگه اشکالی نداره نگاه بکنن آیه 107 سوره هود، آیه رو میخونیم مطالبشو فردا میگیم. یوم یعت، میاد روزی در آینده که این روز اینگونه است که لا تکلم نفس الا به اذنه، اونجا حرف مفت نمیشه زد، اصلا بدون این که بگن نمیشه حرف زد. خیلی آیات در تصویرگری قیامت بی نظیر. میگه روزی میاد که تو اون روز حرف نمیتونید بزنید مگه بتونه اجازه بدن. فمن هم، مردم در اونجا دو دستن، شقیون و سعید، یه گروه خوبن یه گروه بدن. این بحث شقی و سعید نتیجه اعماله، اصلا اشاره به اون شقی و سعید فی بطن امه که قبلا داریم، روایات هم داریم از سعید و سعید و فی بطن امه و شقی هم همینجوره، به اون اشاره نداره، سعید و شقی بعد العمل. فعمل لذین شقو، اونایی که شقو هستند، اونایی که شقی هستند، ففنار لهم فیها زفیر و شهیق، اونا اونجا ناله میکشن، فریاد میکشن. زفیر گفتن یعنی به بیرون دادن نفس همراه با ناله. شهیق اون صدایی که از درون شکم برمیاد و در اثر درد و ناراحتی است. اینها این گونه خالدین فیها، شوخی هم نداره، مادامت السماوات و الارض، این قایت خورده خالدین فیها، اما نگفته ابدا، گفته مادامت السماوات و الارض. آیه دقت کنید، گفتن این آیه نمیتونه مراد برزخ باشه، این آیه قیامت، سیاقم قیامت، لذا یکی دیگه آقا این مراد عذابای همین برزخیه، نه. بعد استثنا میزنه، الا ما شاء ربک، مگه خدا بخواد. پس یک خلود دارن تا وقتی آسمان و زمین هست، دو مگه خدا بخواد. بعدم می فرماید ان ربک فعال لما یرید، من هر کار بخوای میکنم. این ممکنه از ادله شفاعت هم بشه، یعنی از بحثایی که بحث خدا بخواد، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، اینجا اذنه اونجا اذنه، اگه اذن بگه خب میاد شفاعت. بعد ادامهش این برش باز مهمی، اون برش هم هست. و اما الذین سعدوا، اما کسانی هم که سعیدند با سعادتند، ففل جنت خالدین فیها، در بهشتند خلودن دارن. مادامت سماوات بلند، بازم مادامت سماوات و عرض هست اونجا، خلود اونوری هم قایت داره. الا ما شاء ربک، مگه خدا بخواد. وقت به خدا چه کارشون میزد چون بیرون. بعدم میفهمد عطاءً غیر مجزوز، این یه عطای بریده نمیشه. خب اگه عطا غیر مجزوزه پس این ماشا عربک چیه؟ این داستان جزده، یعنی بریدن، یعنی پایان دار شدن، قطع شدن. پس در اینجا دو تا سوال پیدا میشه، یکی از قایتی که مادامت سماواته که مفسرین چه کردند، یکی از استثنایی که الا ما شاء ربک. الا ما شاء ربک پاسخش ولو زیادم دادن، فی الجمله بگم، پاسخ ها رو میخونم، هفت تا پاسخه، راحته. برای این که خب اونایی که میگن خلوده که نمیگن خدا نمیتونه به همش بزنه. اینو هست هر مخواص به هم. ما هیچکی نگفته خلود هست و خدا نمیتونه هم نمیزنه. لذا اونش خیلی بحرانی نداره. البته طرف بهشتش خب ممکنه بگیم اون مثلا با نعمت و وعده نمیسازه. اونم یه جوابی داره که جواب دادن و راه حل دادن. اما طرف غایتش مسئله داره. غایت پایانه برای هر مسئله است. مفهومم داره. از اموری هم هست که روشنه در بحث. اگه ما بودیم و این گفت خالدی نفیا مادامت سماوات و الارض آیان به آیه نرخ شاه عباسی فقه ماشه تخصیص. اونا گفتن خالدین، یه دونه گفته مادامه، این بر اونا مقدم میشه. پس همه آیات دیگه خلود به مادامت سماوات تقیید میخوره. خدا خودش گفته، اینو گفته، اونم گفته. آیا این مقیده و جالب هم طرف خلود بهشتشو گفته هم طرف خلود آتششو گفته؟ چیه داستان؟ انشاءالله فردا.